مرور خبر سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی کافه خبر. امشب هم به مدت 30 دقیقه میتونید همراه کافه خبر باشید. دوستان علاقه‌مند کافه خبر، امشب هم کلی خبر داریم برای شما، خبرهایی از ایران و از حوزه سلامت. راه ارتباطی شما با کافه خبر شماره پیامک 30102. خب ما خبرهای مختلفی برای شما داریم. دوست داریم شما هم در خصوص خبرهایی که خدمت شما اطلاع رسانی میشه هر نظر و دیدگاهی دارید مطرح بفرمایید. در ضمن ما همیشه مشتاق هستیم که شما سوژه های پیشنهادی خودتون رو به ما پیامک کنید. 30102 رو فراموش نکنید. اما چیدمان میزهای امشب ما، میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز شیشه ای.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
خب میز خبرمون مملو از خبرهای از حوزه سلامته. در میز تحلیل در خدمت آقای پویان امینی خواهیم بود با موضوع تقاضای مهاجرت پرستاران، و در میز شیشه ای من در خدمت شما دوستان شنونده هستم با موضوع هشدار در خصوص انتشار نرم افزار کلاهبرداری به نام جعلی سامانه سلامت وزارت بهداشت به بهانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا. اگر نظری راجع به موضوعات مطرح شده امشب دارید دست به کار بشین و پیام بدین به کافه خبر 30102 شماره پیامک. بیست و 33 دقیقه است. شما را دعوت میکنم سر میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب در میز خبر همانطور که گفتم چند خبر داریم. خبر اولمون در خصوص بازگشایی مدارس. در آستانه سال تحصیلی 1400-1401 تصمیم گیری پیرامون بازگشایی حضوری و یا غیر حضوری مدارس هنوز نهایی نشده. مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو از ورود دومین محموله داروی قارچ سیاه به کشور خبر داد. آقای حیدر محمدی گفتن که با این اون مطلب که محموله اول شامل 22 هزار عدد داروی قارچ سیاه هست، گفتن که این واردات همچنان ادامه خواهد داشت. اما آقای پژمانفر نماینده مجلس در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی گفته که انبوهی سرم از سال 95 تا کنون در گمرک دپو شده. میخواییم بخشی از صحبتهای ایشون رو به اتفاق بشنویم.
یعنی این چه هفته گذشته رفتیم در گمرک بازدیدی انجام دادیم، در اونجا با حجم انبوهی از سرم که 5 سال از تاریخ این سرم ها میگذره، وارداتش از آلمان شده. این سرم ها 5 سال وارد کشور شده از سال 95، فاسد شده در کشوری که امروز محتاج به سرم هستیم. این سرم ها وارد شده باطل، فاسد شده. سرم هایی که برای بیماران دیالیزی هست، این سرم ها وارد شده و چند ماه دیگه اینا فاسد میشه.
اما پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی دپوی کالاهای فاسد شدنی در گمرکات کشور رو بررسی کنه، آقای قالیباف.
مهم بود جناب علی گفتیم فقط این نکته رو. بله، اولا کمیسیون اقتصادی حتما جناب آقای پور ابراهیمی ای رو از گمرک پیگیری کنن، دنبال کنن. ولی چون این نکته رو جناب آقای پژمان فر گفتن، برای افکار عمومی این نکته رو بگم. خودشون توضیح دادن که مثلا این سرم سال 95 اومده، طبیعتا سال 95 اومده، حتما این وارداتش بخش خصوصی ای رو وارد کرده، به هر دلیلی ممکنه در گمرک مونده باشه و رفته باشه. یه وقت اینطوری نباشه که در شرایط کرونایی این اومده اونجا مونده یا دولت وارد کرده.
و آخرین خبر این بخش، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از کاهش 20% تماس شهروندان درباره مزاحمت موش‌ها با سامانه 137 نسبت به سال گذشته خبر داد. بیست و 37 دقیقه است. همانطور که خدمت شما عرض کردم، در میز تحلیل میخواییم راجع به تقاضای مهاجرت پرستاران صحبت کنیم و در میز شیشه‌ای به ماجرای انتشار نرم افزار کلاهبرداری به نام جعلی سامانه سلامت وزارت بهداشت به بهانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا صحبت خواهیم کرد. خلاصه ما منتظر دریافت پیام ها و سوال های جالب شما دوستان شنونده هستیم. مسیر ارتباطی شما فقط شماره پیامک 30102.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
هشدار در خصوص انتشار نرم افزار کلاهبرداری به نام جعلی سامانه سلامت وزارت بهداشت. انتشار این نرم افزار کلاهبرداری به بهانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا برای مخاطبان ارسال میشه. اما ثبت نام واکسن کرونا از طریق سامانه سلامت به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir صورت میگیره. اما چطور در این سامانه ثبت نام کنیم؟
آموزش ثبت نام واکسن کرونا در سامانه salamat.gov.ir از طریق تلفن همراه. در مرحله اول برای ثبت نام واکسن کرونا، ابتدا باید وارد درگاه اینترنتی salamat.gov.ir شوید. بعد از ورود به سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا، بر روی گزینه ورود ثبت نام در سامانه تزریق واکسن کلیک کنید. در مرحله بعد باید کد ملی متقاضی، تاریخ دقیق تولد و شماره موبایل را وارد نمایید. شماره موبایلی را وارد کنید که کد تایید ورود به سامانه برای آن شماره ارسال شود. نیازی نیست این شماره موبایل الزاماً متعلق به فرد متقاضی واکسیناسیون باشد. فقط باید شماره موبایلی را انتخاب کنید که در دسترس باشد. در انتها پس از وارد کردن کد امنیتی و انتخاب گزینه مرحله بعد، کد تایید به شماره موبایل وارد شده ارسال می شود. با ورود کد تایید وارد مرحله بعد می شوید که باید نام استان و شهر محل سکونت متقاضی واکسن را وارد نمایید و در آخر بر روی گزینه ثبت اطلاعات و ادامه کلیک نمایید. در این مرحله باید نزدیکترین پایگاه سلامت در مناطق شهری و خانه بهداشت در مناطق روستایی به محل سکونت خود را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب پایگاه یا خانه بهداشت ثبت نام تمام می شود و بعد از آن باید منتظر باشید تا پیامک زمان و مکان تزریق واکسن کرونا برای متقاضی واکسن ارسال شود.
خب با چگونگی ثبت نام واکسن کرونا آشنا شدیم، اما می‌خوایم در خصوص انتشار نرم افزار کلاهبرداری به نام جعلی سامانه سلامت وزارت بهداشت با آقای دکتر حیدری مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت گفتگو کنم. آقای دکتر حیدری گرامی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، منم عرض شب بخیر دارم خدمت سرکار عالی و همه هموطنان عزیزمون که شنونده این برنامه هستند.
ممنونیم آقای دکتر. گویا چند روز و چند هفته میشه که بدافزار جعلی سامانه سلامت وزارت بهداشت در فضای مجازی در حال انتشار. این بدافزار اطلاعات هویتی اشخاص رو به بهانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا خب از کاربر دریافت میکنه و به مهاجم ارسال میکنه و از این طریق میتونه به پیامک های مخاطبان و کاربران دسترسی پیدا کنم. خب این ماجرا رو قطعا شما اطلاع دارید، آیا رسیدگی کردیم و چه هشدارهایی در این زمینه در واقع میتونید به مردم بدید؟
بله، متاسفانه خب به دلایل خاص بعضی از افراد سودجو وارد این حیطه کاری میشن، نه تنها در این ارتباط هست، در ارتباط با بحث واکسیناسیون هم تو که اطلاع دارید و اخبار رو هم دنبال میکنید، بحث موارد مربوط به یارانه ها، موارد مربوط به بحث های بانک ها
بیشمار هست آقای دکتر.
بله
بیشمار هست.
بله بیشمار هست. منتها حالا رخنه کردن در بحث سلامت مردم و متاسفانه ممکنه مشکلاتی رو برای مردم عزیز ایجاد بکنه. بله. من از همینجا از همه مردم عزیز میخوام این نکته رو در واقع میخوام گوشزد کنم که وزارت بهداشت هیچ اپلیکیشن یا نرم افزار خاصی رو نداره که از طریق اون ارتباطی رو بخواد با مردم برقرار بکنه. تنها راه ارتباطی هم تو که در تیزرتون هم مطرح شد،
بله،
سامانه در واقع اینترنتی است، از طریق درگاه اینترنتی با آدرس salamat.gov.ir که مردم میتوانند به راحتی از طریق موبایل خودشون هم از طریق این سامانه وارد بشن و این مراحلی رو که همکار شما عنوان کردن رو پیش برن و انشالله بتونن بر اساس این مورد پیامک های مرتبط با مسئله واکسیناسیون رو از نظر محل و زمان رو دریافت بکنن و مطمئن باشن که از این طریق فقط این ارتباط برقرار خواهد بود و به هیچ روش دیگری نباید توسل بکنن و توجه ویژه هم داشته باشن که هیچ روش دیگری غیر از این وجود نداره.
بله.
اگر این اتفاق رو در واقع تو ذهنشون رقم بزنن و در ذهنشون متوجه باشه، انشاءالله امیدوار هستیم که مشکلی پیش نیاد و بتونن اون راه های مربوط به سودجویی هم ببندن.
بله، معمولا در چنین مواردی پلیس فتا دست به کار میشه. ارتباطی داشتیم با پلیس فتا جهت پیگیری عاملان انتشار چنین نرم افزار یا بهتر بگیم بد افزار؟
بله مطمئنا. ببینید اصلا یکی از وظایف پلیس فتا این هست، حتی اگر ما هم اطلاع ندیم بر اساس اطلاعاتی که خودشون دریافت میکنن این مسائل رو میتونن پیگیری بکنن، ولی بله از طریق روابط عمومی اطلاع رسانی شده، پیگیری شده و امیدوار هستیم که دستگاه های مربوطه مثل پلیس فدایی که شما فرمودید هم پیگیر باشن و بتونن این عاملان رو دستگیر بکنن و آی پی هاشون رو بتونن رصد بکنن و بلاک بکنن تا دیگه رخنه در مسئله سلامت مردم ایجاد نشه.
بله و اصولا آقای دکتر روش به این شکله که مردم باید خودشون مراجعه کنن به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir، از طرف این سامانه که در قالب همین بدافزار هست برای مردم که پیام نمیاد، یعنی خودشون ابتدا باید اقدام کنن؟
نه هیچ پیامکی نمیاد، ولی خب مواردی هست که ممکنه دسترسی به اطلاعات مردم پیدا بشه، چون همطور که پس کردم و خودتونم میدونید شماره ملی در و یه شماره تلفن هم دریافت میشه از طریق اونا و اگر این از طریق مسیر صحیح اعلام نشه و این اقدام نشه ممکنه که این اطلاعات به دست افراد سوجو بیفته و استفاده دیگری هم حالا به صورت بحث کلاهبرداری هم انجام بدن.
خارج از
مانع مشکل از طریق وزارت دقیقا میتونن این خیالشون راحت باشه و از این طریق وارد مجموعه
بله.
ارتباط بشن و ارتباطاتشون برقرار بشه.
خارج از موضوع گفتگومون، شنونده گرامی که راننده یه تاکسی اینترنتی هستن پیامی رو فرستادن، نوشتن که تا الان 3 بار براشون پیامک اومده که برن واکسن بزنن، اما بعد از ارسال هر پیام دیگری می آید و موعد رو لغو میکنه. گفتن که این بالاخره چیه؟ اعتبار داره؟ اعتبار نداره؟ من راننده تاکسی اینترنتی هستم، با کلی مسافر هم، خب روزانه کلی مسافر هم جابجا میکنم، ما باید چیکار کنیم؟ آقای دکتر، ممکنه که این پیامکی که برای ایشون میاد پیامک جعلی باشه؟
این احتمال هست، ولی یه نکته من در رابطه با تاکسی های اینترنتی مطرح کنم رانندگان عزیزی که در این حیطه فعالیت میکنه، با این است که بر اساس وسیله هماهنگی که با حوزه های مربوطه مرتبط با بحث تاکسی اینترنتی شده، زمان در بسیلا این که اون شخص چه زمانی است که وارد این کار شده، بحثایی هست، مواردی مطرح شده. به طب اون اوائل وقتی فقط رانندگان اینترنتی مطرح شدن، بلافاصله برای همه پیامک رفت و احیانا اگر لغو پیامکی اتفاق افتاده، به خاطر اون رنج زمانی است که رانندگان باید داشته باشن. منطقه از نظر زمان بندیش رو من دقیقا الان نمیتونم بهتون اعلام بکنم، حوزه معاونت بهداشتی رو حتما اعلام میکنم. بله. حداقل باید یک زمان خاصی رو اینا مشغول شده باشن، نه که امروز کسی ثبت نام بکنه و راننده اینترنتی بشه و فردا هم بلافاصله منتظر در واقع بحث تزریق باشه. اینی که ارتباطات بیش از حدشون، مدت زمان درگیریشون و ارتباطاتشون با مردم و نحوه مسافرگیریشون تاثیرگذار است. و از طریق حوزه بهداشتی، پایگاه بهداشتیشون به صورت شخصی میتونن برن سوال بکنن.
خیلی ممنونم. و آخرین نکته، در حال حاضر متولدین سالهای 1356 تا 65 میتونن در سامانه سلامت نقطه gov.ir جهت دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنن دیگه. درسته
بودید؟ این مسئله که میفهمید مختص یه سری استانهای خاصه.
بله بله،
مختص استانهای
مثل کرمانشاه، آذربایجان. بله
بله، ایران، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان، بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کرمان و قم و هرمزگان. این موارد مربوط به اون موارد کسانی هست که پرونده سلامت در پایگاه های
سلامت دارن.
منتها در بقیه استانهای کشور متولدین 1355 و به قبل باز شده، یعنی افرادی که 45 سال به بالا دارن و مثلا حالا با تغییرات سنی که یا 2 سال یا 3 سال بر اساس ابلاغی که میشه بر اساس اطلاعیه ها، این اتفاق هم در بقیه استان ها انشالله رقم بخوره.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حیدری، مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
۲۴۸ دقیقه است. همچنان از طریق کافه خبر در خدمت شما هستیم. راستی، شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. برای ما پیام بفرستیم پیرو اخبار و مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میشه. ما تا ساعت 21 در خدمتتون هستیم.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
میز تحلیل با اجرای پویان امینی. سلام، شبتون بخیر.
سلام خانم شهبازی و شب بخیر عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و همراهان همیشگی کافه خبر. از اینکه سر میز تحلیل با ما هستید از شما متشکرم و در خدمت شما هستم با موضوعی که امشب انتخاب شده. پرستاران کشور عزیزمون خب مشکلات فراوانی رو در سالهای گذشته داشتن و این مشکلات در زمان شیوع ویروس کرونا حتی بیشتر هم شد. همین امروز خبری منتشر شد از پرستاران سازمان تامین اجتماعی که از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواستن که اقدامات لازم برای ایجاد امکان بازنشستگی اونها رو با 20 سال سابقه کار انجام بده و پیگیری بکنه. نه. و یک کارزار رو هم هم راه انداختن که این اتفاق بیفته. در کشورهای دیگه بازنشستگی پیش از موعد برای پرستاری قانون عادی است، اما هنوز در کشور ما این مشکل وجود داره. اما موضوعی که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم مسئله تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشوری که در روزهای اخیر آمارش اومده که 6 برابر شده. قبلا سالانه 200 تا 300 نفر گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می‌گرفتن، اما اکنون شاید بیش از 1500 نفر در سال اقدام به مهاجرت می‌کنن. این رو آقای رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفتند و به هر حال نکاتی رو مطرح کردن که بسیار بسیار هم مهمه. من پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، اگر همکاران من آماده هستن، یه بخشی از صحبت‌های پرستارها رو بشنویم، بعد بریم سراغ گفتگو با مهمان بعد.
خواهش.
بیخوابی بدو بدو خیلی سخته،
کارشون خیلی خیلی سخته،
در معرض همه مریضی ها هست، زحمت زیادی میگیشن.
من همیشه دوست داشتم توی شغلایی باشم که بتونم به بقیه کمک کنم و ماهیت شغل من کمک کردنه.
قطعا سختی هایی داشته توی این ده ماهی که کووید اومده توی ایران، با علاقه و کاملا عاشقانه کار خودم رو انجام میدم.
از اعضای خانواده خودشون بعضی میترسن که پلو اونا باشن، اینا پلو هرچی بیمار جور با جور میرن، خدا ایشالله تنشون سالم کنه.
هر موقع که مردم رعایت کردن مسائل بهداشتی رو، دور همی ها رو کم کردن، واقعا بار کاری از دوش ما برداشته شده و یک مقداری از حجم کار ما کم شده.
بله، شنیدیم صحبت های پرستاره عزیزی رو که واقعا شغلشون بیشتر از همه سختی داره و شاید کمتر از همه هم دیده میشن. آقای دکتر حمیدرضا عزیزی، دبیر محترم شورای عالی سازمان نظام پرستاری، پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، دیگه وقتی پرستار رو بعد 5 سال گذروندن تر به عنوان نیروی 89 روزه استخدام میکنن و ساعتی 15000 تومان بهش میدن و اونقدر موقت نگهش میدارن که زمان استخدامش به پایان میرسه و میگذره، طبیعیه که اگه پیشنهاد بهتری از کشور دیگه ای داشته باشه خیلی سریع مهاجرت بکنه. این چالش رو خود سازمان نظام پرستاری هم قطعا بهش واقفه، اما چیکار باید کرد از نگاه شما؟
بله، بالاخره مستظر هستید دیگه، همینجور هم که در برنامه اعلام کردید، آمار مهاجرت همکاران ما از شروع بحران کووید افزایش پیدا کرده. خب قطعا اگر ریشه یابی بشه و قضیه به صورت جدی تحلیل و بررسی بشه، عوامل متعددی تاثیر داره که ما به عنوان سازمان حرفه‌ای نماینده جامعه پرستاری این مسائل رو مکرر اعلام کردیم. امیدواریم وزارت بهداشت و وزیر جدید بتونن توی این قضیه ورود کنن. اگر فرصت هست من برخی از این مشکلات رو اعلام کنم که این
ممنون میشم. تیتوار بفرمایید دکتر. بله، تیتوار بفرمایید.
ببینید، الان اشاره فرمودید شما، بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای مثل کارگیری 89 روزه همکاران ما
و عجیب،
واقعا یه رفتار غیر حرفه‌ای است که شاید تو تاریخ نظام سلامت ما تو این شرایط بحرانی و جنگی اصلا بی سابقه بوده. بله. مگه میشه پرستاری که بالاخره تو این شرایط جونشو گذاشته کف دست شما به بهانه کمبود نیرو 89 روزشون رو به کارگیری کنی، بعد از اون که پیک اول، پیک دوم، سوم، الی آخر خوابید، بعد عذر این افراد رو بخواین. بعضی از رفتارو واقعا قطعا آزرده کرده. از جهتی هم خب ما تو 5 سال گذشته شاهد هستیم دیگه، وزارت بهداشت استخدامی قابل توجهی نداشته. از طرف دیگه ما سالانه چندین هزار پرستار فارغ التحصیل داریم که اینا بالاخره دانش آموخته‌هایی هستن که تو دانشکده‌های ما تربیت میشن، هم از نظر دانش هم از نظر مهارت، تراز و عیارشون واقعا در منطقه که چرشون در دنیا زبان زده. خب این افراد وقتی وارد بازار کار میشن، از طرفی میبینیم که بالاخره تو بحث پرداخت و بی‌عدالتی ها و اون رفتارهایی که مخصوصا ما تو بخش خصوصی شاهدش هستیم، یه سری مسائل دیگه مثل به قول معروف افزایش حجم کاراشون که ناشی از این بیماری و این ویروس منحوس هست، افزایش تخت‌ها، افزایش بیمارستان‌ها، خب اینا باعث میشه که یک دفعه همکارا که در مجموعه شاغل هستن فشار کاری زیادی بهشون تحمیل میشه. از جهتی هم بیرون افرادی هستن که منتظرن بیان به این جریان و به این تیم کمک کنم، خب استخدامی هم وجود نداره. این خود به خود دست به دست هم میده که همکارای ما با درخواستای زیادی که از کشورهای مخصوصا اروپایی دارن متمایل به این بشن که مهاجرت کنن و برخی از افرادی هم که رفتن بالاخره شرایطی مخصوصا اسکاندیناوی دیدن خب پیاماش میرسه، این خود به خود تأثیر میذاره برای رفتن بسیار از همکارا که متاسفانه آمارای نگران کننده و افزایش مهاجرت بله. زیادی ما داشت.
بله امیدواریم که واقعا یه فکری بکنن وزیر جدید بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قولهایی که توی سالهای گذشته داده شده رو بهش توجه بکنن. این قشری هستن که مستقیم با سلامت مردم در ارتباطن. وقتی که یه پرستاری رو شما 89 روزه استخدام میکنی هیچ انگیزه ای برای حتی خدمت به بیمار هم نداره، چه برسه به این که بخواد حالا کارش رو چیز. گرچه پرستارای ما واقعا جان بر کفانه دارن زحمت میکشن توی بیمارستانا، اما امیدواریم اتفاق خاصی بیفته و تعیین تکلیف بشن، هم در مورد پرستارایی که الان شاغلن هم اونایی که به هر حال بازنشسته هستن. ما در مورد بازنشسته هم این چالش رو داریم. ممنونم آقای دکتر، نکته پایانی اگر دارید در یک دقیقه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون هستم از توجه شما. فقط من نکته‌ای که به ذهنم میرسه این که بالاخره قول‌هایی که داده شد مخصوصا از طرف شخص رئیس جمهور محترم آقای رئیسی،
بله.
وزیر محترم بهداشت، جامعه پرستاری
منتظرم
13 ماه است که صادقانه جانشو در طبق اخلاص گذاشته در خدمت مردم هست. امیدوارم انشاءالله تدبیر خوبی صورت بگیره، این دولت جدید وزارت خونه این مشکلات رو رفع کنه که بیش از پیش ما شاهد این مشکلات نباشیم. چرا؟ چون ضرر و آسیب اون بیش از این که به پرستاری و به پرستاران ما برسه به مردم
به سلامت جامعه میرسه. ممنونم از شما دکتر، برای شما آرزو موفقیت میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یاد و خاطره همه شهدای مدافع سلامت، به ویژه پرستارانی که جان خودشون رو در این همگیری از دست دادن به خاطر نجات جان مردم هم گرامی میداریم.
سلامت باشه. خیلی ممنونم.
متشکرم و خدا نگهدار. گفتگوی منو شنیدید با دکتر حمیدرضا عزیزی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پرستاری، در مورد موضوع افزایش 6 برابری تقاضای مهاجرت پرستاران ایرانی و با آرزوی حل مشکلات این قشر زحمتکش. خانم شهبازی عزیزی،
خواهش می‌کنم. ممنونم از حضور شما در میز تحلیل کافه خبر. شبتون بخیر. بازم چند خبر. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادی کشاورزی استان مازندران از تشدید نظارت بر بازار نارنگی خبر داد. آقای دکتر بهادوری در گفتگو با برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت اشاره‌ای داشتن به وجود نارنگی‌های رنگ‌آوری شده در بازار و نفوذ دلالان به این عرصه. اضافه کردن که قند نارنگی باید هفتونی و شیرین باشه تا صادرات صورت بگیره. به مردم توصیه کردن از خرید نارنگی فعلا پرهیز کنن چون فصل برداشت اون مهر ماهه. پنج سال حبس برای مرد ویتنامی به خاطر نقض مقررات کرونایی. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی ویتنام، روز گذشته مردی به جرم نقض قوانین کرونایی و در نتیجه انتقال ویروس کرونا به چندین نفر به 5 سال حبس محکوم شد. در جریان واردات سرم تزریقی جهت تامین نیاز داخل، در کمتر از 1 ماه اخیر بیش از 5000 تن سرم وارد ایران شده. معاون وزیر راه و شهرسازی هم در خصوص سامانه املاک و اسکان و پس از رفع ایرادات اون گفتن که در نسخه جدید کارها رو آسون کردیم به این صورت که اطلاعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان باید موارد رو تایید و اصلاح کنند. لحظه پایانی برنامه کافه خبر رسیدیم. خیلی ممنونیم که این هفته کافه خبر رو شنیدید، به ما پیام دادید، بازم برای ما پیام فرستادید، اما دیگه فرصت نیست، باید با شما خدافظی کنیم. تا هفته آینده بدرود.
در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه ای سالم تضمین نماییم.